سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دین و تفاوت انسان‌ها، تهران، مسجد الرضا، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از مفاهیم بسیار مهم، در واقع یکی از حقایق بسیار مهم در حیات بشر، تفاوت انسان‌ها با یکدیگره. این حقیقت امکان زندگی کردن انسان رو فراهم می‌کنه. آدم‌ها توقعاتشون، احساساتشون، قدرت‌های ذهنی اونها، ویژگی‌هاشون با همدیگه متفاوته و این تفاوت از نظر معنوی هم وجود داره. به هیچ وجه انتظارات معنوی از افراد مختلف رو نمیشه یکسان تلقی کرد. گاهی از اوقات این تفاوت در محیط‌های مذهبی خوب دیده نمیشه، در محیط‌های غیر مذهبی هم خوب دیده نمیشه. ما تفاوت رو باید به رسمیت بشناسیم. البته ابتدا ممکنه بحث از تفاوت بین انسان‌ها یک مقدار سوء تفاهم برانگیز باشه، انگار سست کننده ارزش‌ها ممکنه تلقی بشه. بله، تفاوت بین انسان‌ها رو متاسفانه پرچمش رو دیگران که غیر متدینین هستند و غیر مؤمنین برداشتن، مثل خیلی از پرچم‌های دیگه‌ای که برداشتن، اونها اهلش نیستن. پرچم حقوق بشر، آزادی، خیلی از این پرچم‌ها و مفاهیم رو دشمنان بشریت دستشون گرفتن، یا اگه دشمن بشریت هم نباشن، کسانی که راهی ندارن برای اینکه انسانها رو به اینجا برسونن ازش دم میزنن. مگه اونهایی که گفتن آزادی یا حقوق بشر انسانها رو به حقوق خودشون رسوندن؟ به آزادی مگه رسوندن انسانها رو؟ یا به خاطر اینکه ملتهایی آزادی خواهی میکنن اونها رو قتل عام میکنن؟ خب به هر حال دیگران، غیر متدینین، غیر مؤمنین، برخی از شعارهای انسانی جذاب رو دستشون گرفتن که مؤمنین در مقابل اونها یک مقدار منفعل هم نشون میدن. اگر از این حرفا بخوان بزنن، میگن شما مؤمنین هم دارید شبیه اونها حرف میزنید، فکر میکنن مؤمنین دنبال اونها افتادن، در حالی که اصل این حقایق اگر حقیقتی هست، اولا آفریده پروردگار عالم، طراحی خداست، ثانیاً اولیاء خدا براش حرف دارن و در این زمینه توصیه‌های جدی به ما کردن که برخی از اونها رو در این شب‌ها با هم مرور خواهیم کرد. ما در این شب‌ها انشاءالله در این محل شریف، در این مسجد محترم، می‌خوایم درباره دین و تفاوت انسان‌ها با هم حرف بزنیم. خب من ابتدا برای اینکه این سوء تفاهم پیش نیاد که آیا ما داریم حرفای غربی ها رو میزنیم و آیا این کوتاه آمدن از ارزش هاست یا نه، اولیاء خدا هم بر این حرف، بر این حقیقت تفاوت بین انسان ها تأکید ورزیدن، روایتی رو برای شما بخونم، بعد مقداری در مورد فواید توجه به تفاوت انسان ها گفتگو کنیم. امام صادق علیه السلام در حدیث شریفی می‌فرماید: لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احدا. می‌فرماید اگر مردم می‌دونستند خدا چجوری انسان‌ها رو آفریده با چه تفاوت‌هایی، که بعد در ادامه حدیث به صدها نوع تفاوت می‌رسه، بلکه تصاعدی بالاتر میره. می‌فرماید اگر انسان‌ها می‌دونستند خدا چجوری آدم‌ها رو آفریده با چه مقدار تفاوت، احدی رو سرزنش نمی‌کرد. خیلی نکته برجسته‌ای است. کسی کسی رو سرزنش نمی کرد. مثلا من یا آدم دزدی رو میبینم یا آدم گناهکاری رو میبینم، میدونید که در روایات ما هست اساسا سرزنش نباید کرد گناهکار رو، حتی گناهکار رو دارن میبرن اعدامش هم بکنن نباید سرزنش بکنن. ممکنه در یک سخنرانی عمومی شما در کلامی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام یا در دیگر کلمات ائمه هدا علیهم السلام سرزنشی در مقام موعظه ببینید، ولی به طور خاص نمیتونیم بگیم. ما به طور کلی میتونیم بگیم دروغ نگید، آخه چرا این کار رو میکنید، حالا به یه دروغگو مواجه شدیم. به این سادگی نمیتونیم درباره او قضاوت بکنیم که آیا همه اون سرزنش ها به این هم بار میشه یا نه. اقتضاعات روحی، اقتضاعات ژنتیک، اقتضاعات فرهنگی، اقتضاعات فکری و اقتضاعات ظرفیت ایمانی آدم ها با هم دیگه متفاوته. در یک روایت که حالا اون روایت رو به مناسبت شبهای بعد بیشتر خواهیم دید، این روایت شریف رو هم البته ادامه داره، ادامهش رو بعدن با هم مرور خواهیم کرد، هست که می‌فرماید مردم ظرفیت ایمانیشون با هم دیگه متفاوتن. بعضی ها یک ظرفیت بیشتر از ایمان نمیتونن پیدا کنن، بعضی ها دو ظرفیت، بعضی ها سه ظرفیت تا ده ظرفیت. بعد میفرماید کسی که اهل دو ظرفیت از ایمانه، ایمان خودش رو نباید تحمیل کنه به کسی که اهل یک ظرفیت از ایمانه. بعد میفرماید اگر شما این کار رو بکنی او رو از دین خارج میکنی، چون فوق ظرفیتش به او تحمیل کردی. بعد در روایت می‌فرماید اگر او رو از دین خارج بکنی به خاطر این تحمیل، مسئولی که او رو برگردونی به دین. یعنی چه حرفایی زدی؟ او خسته شده، بریده رفته، بعد از اون حرفا کوتاه بیای بگی ببین خواهش می‌کنم، ببین ممکنه خدا از تو انتظار نداشته باشه، من تندروی کردم، از تو انتظار بیش از حد داشتم. طبیعتاً معلومه که در دینداری وجوه مشترکی هست، طبیعتاً معلومه که اقتضاء حیات اجتماعی ما برخورداری از مقررات مشترک هست، طبیعتاً معلومه که مجازات هم برای مجرمین در نظر گرفته می شود که جامعه را و وضعش را به هم ریختن. ولی چه بسا همون کسی که داره مجازات میشه از اون کسی که هیچ خطایی نکرده همین الان در جا بهتر باشه به خاطر تفاوت ظرفیت ها. و خب این یکی از فواید مهمش اون خواهد بود که یعنی این توجه به تفاوت ها، مؤمنین مغرور نمیشن دیگه و این خیلی بهره بسیار برجسته است. من میرم مسجد نماز میخونم، خب اون کسی که نمیاد چی؟ شاید اصلا خدا از اون انتظار نداره، میدونی؟ بلافاصله همینجا بعضی هم میگن امر به معروف و نهی از منکر و النصیحت و غریزه المؤمن و اینجور حرفا چی میشه؟ دلسوزی غریزه مؤمن، مؤمنین باید برای هم دلسوزی کنن، دست همو بگیرن. بله دست همو میگیرن ولی هول نمیدن، نمیکشونن. یه ذره هول مثلا بدی اشکال نداره ولی یه هولش نکن. نیومد شاید او در همین وضعیت از تو بهتر باشد. میدونید یکی از دلایل دینگریزی دینگریزان و یا دین ستیز شدن دینگریزان همینه که تحمیل‌هایی به اونها صورت میگیره، ظرفیتشو ندارن، ناراحت میشن و بد میشن دیگه با دین و دینداری. حالا گاهی از اوقات شما تحمیل نمی کنی، هولم نمی دی کسی رو، هولش نمی کنی، ولی تلقی من و شما از اون بیدین تلقی بسیار بدیه. بعد هنوز سرزنشش هم نکردی، چیزی نگفتی، ولی او از وجنات و رفتار و اینها میفهمه شما اون رو آدم حساب نمی‌کنین. ما باید یه جوری تو مساجدمون اعلام بکنیم آقا کسی که نمیاد مسجد اینجوری نیست که ما اون رو آدم حساب نکنیم. نمیدونم اینو چه جوری باید تلقی، یعنی به تلقی مردم برسونیم.
البته دم در مسجد نباید یه هم چیزی زد، دم در مسجد تبلیغ باید کرد که بفرمایید مسجد و اینها، ولی در آموزه های دینی باید این جاری باشه و مردم بدونن دینداران اگر در کسی رفتار غلطی ببینن و حتی ضعف ایمان ببینن درباره اونها قضاوت منفی نمی کنن. آدم ها متفاوتن، هم درباره ایمان تفاوت در روایات ذکر شده، هم درباره عقل. آخه شما چجور انتظار داری اون عقلی که شما داری خدا به همه داده باشه؟ شاید او اصلا عقلش نمیرسه. چرا انتظار بیجا از دیگران داشته باشیم؟ به این ترتیب هیچگاه خودمون مغرور نمیشیم. ما چرا اومدیم مسجد؟ خدا ازمون انتظار داره چون بهمون داده عقل و ایمان. نیایم پدرمون هم در میاره. ای خدا من گفتم اینو ولی شما از ما نشینده بگیر، حالا این یه دونه رو صرف نظر کن که به اندازه نعمتهایی که به ما دادی بخوای پدر ما رو در بیاری. نه، با ما هم مهربان باش، همونطور که با خوبان خودت مهربانی. ولی ما هنری نکردیم به عبادت می‌پردازیم، ولی ما هنری نکردیم ایمانمون از دیگران بیشتره. نمیدونم شما چقدر ارتباط دارید با آدم‌ها و دیگران. وقتی آدم می نشینه پای صحبت دیگران می بینه واقعا تفاوت عقلی هست، تفاوت در ظرفیت های روحی هست. بنده همیشه به دوستان طلبه خودم پیشنهاد می کنم در رشته تخصصی تبلیغ، میگم یه زمانهایی وقت بگذارید برید زندان ها، بعد بنشین با این زندانی همدلی کن، همدردی کن و بگذار درک خودشو از عالم بهت بگه. ضمن این که خیلی حرفای شایسته و فهمای خوب توشون پیدا میشه، ولی فضای زندگی او رو ببین. آدم از بعضیشون انتظار بیشتر از این نداره انصافاً، و اونها جزو محرومین جامعه، مستضعفین جامعه چه بسا بعضن باشن، واقعا آدمای بدی نباشن. آدمها با هم خیلی متفاوتن. یکی میبینی حجابش ضعیفه، او بهره هوشیش نسبت به برخی از مسائل اجتماعی کلن پایینه. بهش میگه ببین شما داری لطمه میزنی به بقیه. میگه چجوری آخه؟ چطور تو اینو میگی؟ واقعا منتقل نمیشه به این معنا، نه که بیرحم بخواد باشه. یعنی واقعا شما متوجه نیستی از سر سادگی. اینهایی که من دارم عرض میکنم برخیش مورد بررسی قرار گرفته، خصوصا در مورد حجاب. برای بچه های علوم اجتماعی دانشگاه تهران سالها پیش یه بررسی انجام داده بودن. مردها ممکنه فکر کنن خانمها بعد حجابی هاشون به چه دلایلی هست، بعد اونها رو بیان یک تلقی های دیگری ازشون پیدا بکنن، در حالی که وقتی شما دقت میکنید ازشون میپرسید میبینید که خیلی از اونها اون چیزی که شما تو ذهنتون هست اصلا ذهن تو ذهنش نیست و حتی نمیتونه اون چیز رو درک بکنه با کمال سادگی. حالا این رفتار در این حال رفتاریست که خب خوب نیست، ولی آدم ها نسبتشون با یک رفتار بد و یک رفتار خوب خیلی متفاوته. همچنین از بعضی ها به عبادت میپردازن، به کارهای خوب میپردازن با درک بسیار عمیق، بعضی ها با درک بسیار سطحی. بالاخره آدم ها در این جهت هم با هم متفاوتن. تصریح شده که نزد خداوند متعال مؤمنین اهل عبادت هم اندازه های مختلفی دارن، لذا ما هر مؤمنی رو نمیتونیم الگو قرار بدیم. یکی از اهل معرفت میگفت فقط برو سراغ عرفا و صاحب دلانی که بسیار باهوشن. یه وقت صاحب دل و صاحب کرامتی که ساده است و از بس ساده است هیچ گناهی نمی کنه، او رو برای خودت الگو نگیر. از او چه بسا نمیتونی شما راه پیدا بکنی. بعد آدم های باهوش رو مثال میزد، مثل آقای بهجت، مثل آقای بهاءالدین، اینا فوق العاده افراد باهوشی بودن. یعنی در اثر شدت فهمشون انقدر خوب شده بودن یا مثال حضرت امام که مثال بی نظیریست. امام یه آدم ساده خوب نبود، یه آدم بسیار باهوش خوب بود. و میدونید شما باهوش بشید و خوب بشید خیلی سخته، این دوتا با هم خیلی وقتا جمع نمیشه به سهولت، اونم برای درجات بالای تقرب. چون هر موقع میخواید مخلصانه رفتار بکنید، یعنی ذهن فعالی داری دیگه، یه فائدهی برای کار خوبت به ذهنت میاد، از خلوصت شما رو میندازه پایین، و بعد چجوری این ذهن رو میخوای کنترل بکنی؟ بعضی وقتا از بعضی از دوستان من این سوال رو میکنم، یکمی دوچار چگونگی میشن موقع جواب دادن. میگم امیرالمومنین علی علیه السلام در لیلة المبیت، شبی که جای پیغمبر خوابید، میدانست که شهید میشود یا نمیدانست؟ شما هم میتونید فکر کنید در موردش جواب بدید. میدانست شهید میشود یا نمیدانست؟ میدانست که شهید نمیشود. اگر به من هم بگوین جای رسول خدا به خواب، جانت را به خطر بینداز ولی تو شهید نمیشوی، خب منم میرم میخوابم. این چه فضیلت برجسته ایست که هر یک نفسی که حضرت در اونجا کشیدن در اون بستر، از بس در مقام فداکاری بودن و مخلصانه فداکاری کردن، هر نفس ایشون میتونه فراوان عده‌ای از گناهکاران رو روز قیامت نجات بده. اون همه فضیلت برای لیلة المبید علی ابن ابی طالب علیه السلام برشمرده شده. خب منم باشم میگم که طوری نمیشه، منم میام فداکاری میکنم. خب اینم راحت. اگر بگیم نه، امیرالمومنین علی علیه السلام نمیدانست، اگر میدانست ارزش فداکاریش از دست میرفت. نمیدانست، اگه بگیم نمیدانست، شما قبول میکنید شخصیتی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام نمیداند امشب شهید میشود یا نه؟ این جوجه بچه های مکتب ابا عبدالله الحسین یا مثلا جبهه، اینا میدونستن شهید میشن یا نمیشن؟ در دقیق ترین زمان قبل از شهادت وصیت نامه هاشون مینوشتن، طرز شهید شدنشون هم بعضا مینوشتن. و امیرالمومنین علی علیه السلام نمیدونست؟ من آدم میشستم 8 سال دفاع مقدس رزمنده بود، وصیت نامه ننوشت، هی به نوشتن وصیت نامه دیگه میگم من وقتش بشه مینویسم، آخرش هم ننوشت. بهش میگفتیم چرا؟ میگم میدونم شهید نمیشم، حسم نیست، تا شهیدم نشد. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام نمیدونست شهید نمیشود؟ میدونست. خب اگر میدونست، ارزش لیلة المبید به چیست؟ به این است که میدونست شهید نمیشود، اما یک لحظه در ذهن شریف خودش به این که شهید نمیشود نگاه نکرد، به این که دوست دارد فداکاری کند و به خاطر خدا اینجا قرار دارد نگاه کرد. شما حقوق میگیرید، میگید دیگه من به خاطر خدا نمیتونم شغل داشته باشم؟ خب ما باید زندگیمون هم به خاطر خدا باشه دیگه، درسته؟ خب شغل که دیگه به خاطر خدا نمیشه، حقوق میگیرم من. خب اخلاص عارفانه و عالمانه اینه، شما اینقدر توجه داشته باشی به برای خدا بودن این شغل، به فوایدش نگاه نکنی، فوایدی که داره به دستت میرسه. این مثال رو من برای چی زدم؟ این مثال رو برای این زدم، یه آدم باهوش هر کاری میخواد بکنه اصلا انجام نداده، یا هر کاری انجام داد بعد از انجامش، یا هر کاری داره انجام میده زود فایده هاش به ذهنش میاد. فایده هاش که به ذهنش اومد، اینا معمولا از اخلاص آدم رو جدا میکنه. بعد اگه باهوش بودی ولی مخلصانه کاری رو انجام دادی، قدرت ذهنی فوق‌العاده ای داری که به اون فایده ها نگاه نکردی که جلوی چشمته، و خدا دید تو تا صبح یا علی ابن ابی طالب فقط به خاطر خدا اینجا بودی، یک لحظه به فائده زنده بودن و نبودن ضرر جان دادن نگاه نکردی، تو واقعا با همه وجود محزن لله اینجا خوابیدی ولو برای شهادت. خب این خلوص رو بهش میگن خلوص عارفانه، نه خلوص عوامانه. خلوص عوامانه کاری نداره، خدا من نمیدونم این کار رو برای چی دارم انجام میدم، ولی دیگه به خاطر تو من نمیدونم ته این کار چی میشه، توکل بر تو. اینا رو بهش میگن خلوص عوامانه، نمیدونم به خاطر تو. خواهی بدونم چی؟ نه دیگه بدونم به خاطر همین فوائدش این کار رو انجام میدم. خلوص عالمانه خیلی سخته. من بحثم در مورد خلوص نیست، بحث در مورد اینه آدمی که باهوش شد واقعا خلوص براش سخته، باید تیکه تیکه کنه خودش رو، باید ذهنش رو خیلی مدیریت بتونه بکنه که به فوائد کاراش که به ذهنش میرسه چیه، میدونه چیه، نگاه نکنه کار رو به خاطر خدا بکنه. خب خیلی سخته. لذا اگر یه آدمی باهوش بود و مخلص بود واقعا قابل تقدیسه، قابل تأسیس. از اون طرف یه آدم های ساده ای هم هستن، از سر سادگی از بس چیزی به ذهنش نمیرسه از فواید یه کار خوبی که داره میکنه، آدم ساده ایه، همیشه هم مخلصانه رفتار میکنه. خب این اخلاص سطح پایین تریه، اخلاص عوامانه است. آدم ها با همدیگه فرق میکنن، بعضی ها باهوشترن، اتفاقا باهوشترها یا براشون سخت اخلاص یا اگه مخلص شدن اونا اخلاصشون قیمت داره. بعضی ها یه دفعه میبینی با کمال سادگی میان از آدم باهوش ها میزنن جلو، و تو روایت هست بسیاری از آدم اهل بهش آدم های ساده، اصلا به ذهنش نمیرسه گناه بکنه. البته آدم های ساده سطح بالای بهش معمولا کمتر میرن، مگر اینکه یک مجاهدت فوق العاده ای، یه زحمت فوق العاده ای بکشن. بالاخره تفاوت بین انسان ها رو باید به رسمیت شناخت. اگر ما این تفاوت ها رو درک کنیم، خب چند تا فایده داره. یک، غرور مؤمنین پایین میاد. آقا شما اومدی مسجد، بابا ایول آفرین، در این قحطی معنویت این همه مردم نمی روند، شما می روید. میگو برو بابا حال داری، من خدا ازم انتظار داره، بهم داده، ازم میخواد، ایمانشو داده، عقلشو داده، فهمشو داده، نرم. خب اونهایی که نمی روند ارزش تو را ندارند. اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. من باید به اونها التماس دعا بگم. کی گفته؟ حالا در جای دیگری هم مفصل آمده است این سخن از ائمه هدی علیهم السلام، به ویژه آقا امام رضا علیه السلام که فرمود عاقل 10 ویژگی داره، دهمین ویژگیش العاشره مل عاشره، دهمی چه دهمی، این است که همه را از خودش عاقل تر بداند. خب این تفاوت ها را اگر به رسمیت بشناسیم، یکی این که خودمون مغرور نمیشیم، دوم این که به کسی با نگاه تحقیرآمیز نگاه نمی کنیم، این راه رو برای دیگران باز میکنه، انتظار نداریم از کسی. آقا یک کسی به شما زد، یک کسی میگی خب مثلا من چی بگم آخه، شاید همین الان که داره از مؤمنین دشمن بزنه، باید بزنی داغونش بکنی، از حق خودت و ملت دفاع بکنی. نه این مؤمنین چی کارش کنم دیگه، همینه. با دیگران با نگاه سرزنش، لا یلوم احدون احدا، احدی رو سرزنش نخواهی کرد. یکی دیگه از فواید توجه به تفاوت‌ها این استش که وقتی شما توجه کردی معمولا متوجه میشی کجای ماجرا هستی. معمولا یا تو این تفاوت‌ها جزء اقشار میانی هستی یا جزء اقشار بالادست. از نظر عقل و ایمان و اینها رو دارم عرض میکنم دیگه، تفاوت معیشتی که ما بحثمون نیست، تفاوت شخصیتی رو داریم میگیم. خب اگر این تفاوت ها رو به رسمیت شناختی، ترحم که میکنی به دیگران، تحقیر که نمیکنی، خودت هم که نمیگیری، یه اتفاق دیگه هم میفته که اتفاق بسیار مبارکیه، به خدمت دیگران در میایه. چجور یک فرد مسنی که عساکشان میخواد از کنار خیابون رد بشه، یا نابینای عزیزی که میخواد رد بشه، میگی من بیام کمک کنم؟ اگه شما بفهمی که از نظر عقل و فهم و ایمان قوی تر هستی، ما ضعفا رو کمک میکنی. این برخوردات چقدر فرق میکنه. فکر میکنی چجوری باید بهش این حقیقت رو برسونی؟ با یه کودک شما بخواید سخن بگید، میدونید این کودک سطح فهمش پایین تره، ولی خطراتی که باش مواجهه که کم نمیشه که. آقایی رفت سمت آب جوش، رفت سمت نمیدونم چاقو. چاقو که نمیگه این کودک است من او را دستش را نمیبرم، آب جوش که نمیگه من نمیسوزانم. خطراتش کم نشده که، فقط درکش از این ماجرا کمه. زود شروع میکنی بچه رو گرفتن، تلو تلو نخوره، یه وقت سمت آب جوش کمکش میکنی. چرا یه رفتی کمک کردی؟ میگه خب من قوی ترم، من دارم میبینم. اون نمیتونه خودشو جمع بکنه. از این انگیزه کمک در شما قوقا میکنه. تفاوت‌ها رو آدم به رسمیت بشناسه اینجوری میشه. اما شما اگر تفاوت‌ها رو به رسمیت نشناسید، مدام تو دلتون بهشون قور میزنید، مدام مثلا چه بسا پیش بیاد سرکوفت بزنید. و وقتی که آدم قور زد سر کسی، دیگه نمیتونه درست حسابی کمکش بکنه. وقتی آدم ته دلش با دیگران بد برخورد کرد، نه مترحمانه، نه از باب ترحم، نمیتونه توفیق پیدا کنه دستشون رو بگیره. مؤمن واقعا دلسوز دیگرانه. النصیحت و غریزت المؤمن که اوائل بحث عرض کردم، غریزه مؤمن یعنی دست خودش نیست، دست خودش نیست دلسوزی نکنه. نصیحت یعنی دلسوزی، دست خودش نیست دلسوزی نکنه. حتما دلسوزی میکنه برای جامعه. چرا؟ چون بالاخره برای دیگران، چون میبینه دیگران از او توانمندی های کمتری دارن، چون میبینه خب نماز نمیخونن، این خودش نماز داره میخونه، خب الحمدلله به خدا بهت فهمشو داده، شاید متوجه نیست، اصلا نمیتونه بفهمه در این حد. خدا روز قیامت نمیدونیم به چه بهانه های آدم ها رو میبخشه. من البته نمیخوام انکار کنم وجود آدم های بد و رذل رو، که خدا اونها رو مخلد در عذاب خواهد کرد. یکی از تفاوت‌های حرف ما با کسانی که تسامح و تساهل مطلقاً تو همین جاست، اونا میخوام بگن اصلا بدی تو عالم وجود نداره، میگیم خب این که چرته، یعنی چی بدی تو عالم وجود داره؟ حسابیش هم وجود داره که تا ابد از دوزخ الهی نجات پیدا نمی‌کنن. ولی نوعاً با آدما نباید اینجوری نگاه کرد، چمره بزرگ جوشن باشن، نه اینجوری نیست. نوعاً با آدم‌ها باید بهتر نگاه کرد، به خاطر به رسمیت شناختن تفاوت‌ها. یکی دیگه از فواید به رسمیت شناختن تفاوت‌ها این استش که آدم مایوس نمیشه. چند تا خاطره از عرفا بخون، ممکنه دفعه بگی آقا اینا دیگه کیان، اصلا ما به این حرفا نمی‌رسیم. اصلا اینجوری نیست، آدم‌ها با هم تفاوت دارن. شاید شما به اون جایی که آقای بهجت رسیده برسی با چند تا حرکت ساده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گاهی تو قنوت نماز شبشون دعا میکردن خدای منو با حاجی عیسی مشهور کن. حاجی عیسی اون پیرمردی بود که چای میریخت برای امام. من یه بار خودشون پرسیدم، گریش گرفت، گفت آره امام گاهی اینو میگفتن. نه به خودشون میگن، تو قنوت نماز شب میگفتن با اون گریه های گسترده. چرا؟ خب حاجی عیسی نمره خودشو گرفته و ما اگه همه وظایفمون رو انجام بدیم تازه نمرمون میشه اون. اون خوب چای میریزه، ما خوب همه کارامون رو بکنیم، تازه نمرمون میشه با اون یکی. یأس نه درباره دیگران به دلت راه پیدا خواهد کرد، نه درباره خودت. درباره دیگران که خیلی خطرناکه یأس. یه روایت برای شما بخونم. یه جایی بودم، یک قضایی انداخته بودم، تو محیط طبیعی بود، همدان بودم، بعد این گربه هم می اومد و یه میومیوی میکرد و غذایی میخواست، هی میزدنش که گفتم نه نه حتما یه چیزی بهش بدید بخوره. بعد دیگه یه تیکه گوشتی چیزی دادیم خورد و بعد بهشون گفتم روایت هست یه جانوری بیاد شما طعام بخورید چیزی به او ندید، ممکن است به بیماری لاعلاج مبتلا بشید. و رفیقمون گفت آقا این جزء روایت‌های استراتژیک بود. خوب شد گفتی این ساده نیست، خیلی اینا اطلاعات خاصه که آدم باید بدونه دقیقاً. مثل مارپله میمونه که یه دفعه اون بالا میای پایین تا آخر. بیماری لاعلاج برای اینکه گوشت و جلو گربه ننداختی، خب بیا بخور برده برو، اصلا نیست نیست. ولی اون بیماری لاعلاج در اصلا یه جهل پیش نیاد. از این روایت ها، حالا یه دونه این روایت های به قول اون رفیقمون استراتژیک، نمیشه گفت استراتژیک ولی در واقع خطیر، خطرناک نکته ای رو دارن اشاره میکنن. میفرماید هر موقع در مورد کسی بگی که خدا اینو نمیبخشه، یه آدم بدی، خدا نمیبخشدش. اگر این جمله رو درباره گناهکاری بگی، در آن واحد تمام بدی های او رو می نویسن تو پرونده شما و خوبی های شما رو می نویسن تو پرونده او و درجه او رو می بخشن، فقط برای اینکه روی تو رو کم کنن که تو چرا گفتی که من اون رو نمی بخشم. و تو به کرم من چی کار داری؟ تو به سعه رحمت من چرا اهانت می کنی؟ و شاید بخشیدمش، من خدام. بله میتونه آدم نفرین کنه، بگه الهی خدا نبخشده از یه کسی ظلم و جور زیاد دید. لعنت همینه دیگه، لعنت تهش یعنی خدا تو رو نبخشده، خدا به تو مهربان نشود، خدا به تو لطف نکند. ولی این که بگیم که خدا ایران نمیبخشد، تو چیکار داری؟ مشاد بخشیدم. یأس درباره دیگران ممنوع، یأس درباره خودشم ممنون. مثلا میاد با یه یأسی میگه حاج آقا ما هیچ وقت توفیق نماز شب پیدا نمی کنیم، چی کار کنیم؟ خب چی بگم من؟ سر پا مثلا اومده داره میپرسه، من میخوام برم، این 2 ساعت حرف داره، کمش رو بگم سوء برداشت میشه، زیادش رو وقت نیست بگم، چی کار کنم؟ پاسخ مفصلش اینه، ببین تو تقاضاتو بکن برای اینکه نماز شب بلند شین، اقدامات لازمم انجام بده. هر بار بلند نشدی همینجوری قشنگ خوشگل ناراحت باش، ابی نداره، خوبه این ناراحتیدم قشنگه. ولی ممکنه تو با نماز شب نخوندن بری بهشت. خدا من این یکی و من اگه بذارم نماز شب بخونه خراب میشه، اینو همیشه نگه میدارم همینجوری. بعد یه دفعه اونجا با متحجدین محشورت میکنه، میگه ای خدا فکر کنم قاطی کردن کامپیوتر اینا، من اصلا نخونده بودم اینا همه تو صف نماز شب خونان و من از تو همون خواستنه و قصه خوردنه رو قبول کردم. تو ادعیه هم هست، خدا همین که من میخوام کافیه دیگه، دوست دارم بیام، دوست دارم خوب بشم، همین بپذیر دیگه، من بیشتر از این نمیتونم. یأس رو از بین میبره. آه شما کی به مثلا عرفاء بزرگ میرسید؟ بفرمایید یه رقم بگید، چند سال دیگه کی؟ یأس رو ببین، خب رقم بگید، بگید مثلا انشالله به همین زودی ها. انشالله هم نمیگه، یأس مطلق. الان تا میخوای یه کار عارفانه خوب بکنی، ابلیس میاد میگه ببین تو دیگه یه شب دیگه بعد یه عمری که آی بعدت نمیشی که، ولی مون کن دیگه. این یقیناً وسوسه ابلیسه. چرا نشی؟ الان شما از آقای بهجت بپرسید شما خود همه راه رفتی؟ میگه نه، میگه خدا برده. ای خدا خب مارم ببر، یعنی امید. یکی از عوامل امید چیه؟ اینه که انسان تفاوت‌ها رو درک کنه. خدایا اصلا شاید شما کل اون انتظاراتی که از آقای بهجت داری از من نداری اصلا. به گناهکارا رحم کنید، به من گناهکار رحم کنید. خداوند متعال از یأس خیلی بدش میاد، گناه کبیره است. یکی از عوامل از بین برنده یأس چیه؟ اینه که تفاوت‌های بین انسان‌ها رو درک کنیم. این تفاوت‌ها خیلی امید رو در انسان زیاد می‌کنه. ممکنه ماها هممون انشالله به همین زودی ها با همین اعمال کم به عالی ترین موقعیت هایی که خدا دوست داره برسیم. انشالله بازم نمیگه یا یأسه. دوباره من همینجوری امتحان میکنم، شما نمیخواد ادا و قیافه در بیاید، صلوات که نیست که حتما بخواید با صدای بلند بفرستید، اگه تو دلت بود بگو انشالله، اگه آرزوت بود، درسته؟ انشالله که به همین زودیا امام حسین علیه السلام دست ما رو بگیره، به بی‌ظرفیتی ما نگاه نکنه و با همین رفت و آمدهای اندکی که در خونه اهل بیت داریم ما رو در بهترین نقطه از قرب خودش قرار بده. یا ابا عبدالله انی اتقرب الاله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک. ما میخواییم به تو نزدیک بشیم، با محبتی که به تو داریم عرضم رو تمام بکنم. میگفتش که من با پدر بزرگم، ببینید سطح دریافت عقلی و خیلی از این حرفا زیاد تعیین کننده نیست، بعضیا یه ذره میفهمن ولی اینقدر پای اون یه ذره فهمشون محکم وایستادن، یه ذره فهمشون هم یه دریا فهمه ها، ولی ظاهرش آدم بررسی میکنه میبینه که خب این زیاد درک عمیقی ممکنه نباشه ولی خیلی قیمتیه. میگفتش که میرفتیم با پدر بزرگمون برای تجارت و از جایی همیشه رد میشدیم به نام کربلا. هر موقع کاروان ما میومد بره، یا آقای میومد جلو یه وارسی میکرد میرفت عقب، بعد ما میدیدیمش اینو برگشتیم دوباره این اومد، دفعه دیگه اومدیم دوباره این هست، سال به سال میومدیم این سر جاشه. خدایا این کار زندگی نداره، اینجا که محل سکونت نداره. میگه پدر بزرگم رفت جلو گفتش که ببین تو چرا اینجا وایستادی کاروانا رو چک میکنی؟ گفت شما چیکار دارید؟ اصرار کرد، خیلی که اصرار کرد، گفت من جوون بودم پیش پیغمبر بودم تو مدینه، رسول خدا داشتن میخندیدن به ما نگاه میکردن، یه دفعه چشماشون پر عشق شد، ما فکر کردیم خدا چی شد رسول خدا داره میزنه زیر گریه، دیدیم حسینش نوش اومد بغلش گرفت و هر موقع حسین رو میدید گریه میکرد، ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بعد ما پرسیدیم یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمودن بین دو شط آب در سرزمینی به نام کربلا حسینمو میکشن. بعد فرمودن هر کی تونست حسین منو کمک بکنه، اونجا اگر کسی حسینمو کمک کرد من روز قیامت او رو شفیع خواهم بود. و خیلی تأکید داشتن رسول خدا، میگفت من یه روزی داشتم از این سرزمین رد میشدم فهمیدم اینجا کربلاست. گفتم خب من اینجا وای میستم تا نوه پیغمبر هر موقع اومد کمکش کنم، زمین رو من دیگه پیدا کردم، اینجا میخواد بیاد دیگه، من اینجا باید. حالا میتونست تحلیل های سطح بالاتری هم داشته باشه ولی خب همین مقدارم یادش مونده بود و ملتزم، چه دل قشنگی داشت. میگه پدر بزرگم بعد از واقعه کربلا بلافاصله خبر رسید به کوفه، گفت بلند شو بریم، بلند شو بریم، من میخوام ببینم اون پیره مرد کشته شده یا نه، چون خبر رسیده بود بدنهای مطهر شهدا رو روی زمین رها کردند و رفتن. میگه اومدیم دیدیم این پیره مرد چند متر زیر قدمهای ابا عبدالله الحسین رو زمین افتاده، جز شهدای کربلا. یا ابا عبدالله یه جایی ما رو هم نگه دار برای خودت. ببین در این مجلس شریف اهالی این مجلس هنوز کربلا رو رها نکردن، هر شب میخوان یه روزه برن، میگن امشب زینب کبرا رو کدام خراب مقیم کردن، من برم تو خانه خودم استراحت کنم، رها نکردن. شما هم ما رو رها نکن، گناهکاریم، ساده ایم، نادانیم، ولی یه روزی مادر ما به عشق شما ما رو شیر داد، بزرگ کرد، ما رو مورد عنایت قرار داد. تو دست از ما بر ندار. و ابا عبدالله الحسین علیه السلام همینطوره، شک نکنید. انقدر کریمن، انقدر مهربانن، میخوام روزه بخونم، ببخشید. من این روزه رو از نظر تحلیلی قبول دارم که حسین علیه السلام اومده باشن علی اصغرشون رو دست گرفته باشن، فرموده باشن اما ترونهو کیفه یتلذاتشا، آیا نمیبینید این کودک داره در اثر تشنگی روی دست من بال و پر میزنه؟ امام حسین نمیخواد عزتش رو زیر پای خودش لگد مال بکنه، نه بس این نیست. امام حسین میخواد اون بیچاره ها رو دستشون رو بگیره. به حسین رحم نکردن، به شش ماهی او شاید رحم کردن، شاید همین الان از اونها یه رفتار خوبی سر زد، شاید علی اصغر او نجات داد اون مردمو. معلوم صحنه خلاف عزت نیست اگر این روایت درست باشه. این نقل معقولیه که نشون بده اتفاقا داشت موفقم میشد. میگه لشکر به هم ریخ، همه پچپچ میکردن، سر و صدا شروع شد که آقا براست میگه این کودک شش ماهی که گناه نکرده، ما اومدیم برای کودک کشی. یه دفعه عمر سعد گفت هرمل قائله رو تمام کن، پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو، گفت اونی که لشکر رو به هم زده نشانه بگیر. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو در عداد بندگان ضعیف اما مقرب خودت قرار بده. خدایا توفیق نصیحت و دلسوزی برای دیگر مؤمنین، دیگر انسانها، به همه ما عنایت بفرما، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.